رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. بنابراین با وجودی که هر پنج خط ما اشغاله، باید با آگاهی دوستان برسونم که من ممکنه در قسمت آخر اگر فرصتی بود برای پرسش و پاسخ در زمینه حرمت نفس یا سلف استیم که موضوع گفتگوم هست، خطا رو باز کنیم. در غیر این صورت من گفتگویی یک طرفه رو خواهم داشت به خاطر اهمیت اون موضوع حرمت نفس. این نکته رو عرض کنم که در هفته های قبل اشاره به موضوع اعتماد نفس، سلف کانفیدنس کردم که فقط به صورت مثبت و منفی است و از اون گذشتم و به این نکته اشاره داشتم که مربوط به حوادث نهگانه است که در 14 ماه اول زندگی اتفاق میفته و به خاطر این حوادث اگر خوب یا بد باشن تأثیری بر روی 8 موضوع اصلی و اساسی که یکی از اونها اعتماد به نفس هست در دوران زندگی من و شما خواهد داشت. همچنین به این نکته اشاره کردم که موضوع اصلی و اساسی که برمیگرده به مسئله حرمت نفس این است که در 14 ماه تا 36 ماه اول زندگی من و شماست که پایه‌های حرمت نفس شکل و فرم میگیره و مفهوم حرمت نفس برخلاف اعتماد به نفس پدیده پیچیده است، زیرا از یک طرف توجه به این داره که من خودم و دیگران رو خوب میدانم و خودم و دیگران رو خواستنی و دوست داشتنی، همچنین از آنچه که هستم و دارم خجالتی و شرمی ندارم و از دیگران نیز ترسی، همچنین به اصل تقدس انسان و فقط انسان باور دارم، خود رو از دیگران جدا میدونم و من منم و تو تو و ما یکی نیستیم، در حالی که به عنوان انسان از هم و به ویژه از درد هم با خبریم و برش کاری میکنیم، اما درد شما درد من نیست، رنج شما رنج من نیست و این تفکیک رو باید به صورت درستی انجام داد که برای هم دوا و دکتر باشیم نه هم درد که مسئله و مشکلی رو حل نمی کن. همچنین توجه به این نکته داشته باشیم که اصل حرمت نفس با مفهوم برابری و از جانب دیگر حتی به عنوان اصل یکسانی یعنی سیمنس من و شما رو در میاره و بعد هم ما ارزش و اهمیت و اعتباری داریم همطور که دیگران دارن و بالاخره در تحلیل نهایی ماجرای حرمت نفس من و شما رو به اینجا میرسونه که من از شما نه بهترم نه بدتر نه بالاتر و نه پایینتر و بنابراین اصولا مفهومی به اسم این مقیاس و مقایسه و مسابقه وجود نداره و تا زمانی که چنین ذهنیتی وجود داره هر کجا که باشیم هر اندازه که باشیم متاسفانه رنج میبریم و رنج میدیم و لذت نمیبریم و لذت نمیدیم. به همجاست که بعد از این گفتگو به این نکته اشاره داشتم که حرمت نفس میتونه جنبه موضعی و موردی داشته باشه و به جنبه نهگانه‌ای که سه قسمت سه مرحله است اشاره ای داشتم، اشتباه، شکست و حرف مردم، مقیاس، مقایسه و مسابقه و بالاخره باور و اعتقاد و نظر و عقیده بد، غلط و منفی که ریشه اصلی و اساسی این گرفتاری است. هفته گذشته بالاخره به اینجا رسیدیم که ما ممکنه حرمت نفس ما جنبه فراگیر عمومی و کلی داشته باشه. یعنی من در موارد مشخصی نیست که احساس خوبی راجع به خودم ندارم، بلکه به طور کلی من درباره خودم احساس خوبی ندارم، یا درباره موضوعها و مسائل مهم و اساسی زندگی فکر میکنم که نه خوبم، نه خواستنیم، نه اون احساس درست رو در ارتباط خودم با دیگران دارم. و به همجاست که موضوع حرمت نفس مسئله همگیر و فراگیره. در اینجا به نظر میرسه که توجه به 4 موضوع میتونه من و شما رو کمک کنه، اگر بتونیم اونها رو در وجود خودمون به گونه ای که دنیای علم اجازه میده اونها رو دگرگون کنیم. اول، من و شما قرار هست باور، عقیده، نظر، حس و احساس این که ما موجودات بدی هستیم، حقیری هستیم، گناهکار هستیم، ناچیزیم، کثیفیم، نجسیم، بی ارزشیم، بی اهمیتیم، یک عنصر خاکی هستیم و هر مطلب دیگری از این قبیل رو به دور بریزیم. به بیان دیگه باید با این باور و حس و احساس جنگید که من خوب نیستم، من بدم. و همون گونه که در گفتگوهای قبلی بهش اشاره کردم، متاسفانه کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی با 5 واقعیت سخت و تلخ روبرو میشه و به میزان هوشش و توانایی‌هاش اون رو در وجود خودش متاسفانه به یک اعتبار جا میاندازه. یکی این که من نادانم، دوم ناتوانم، سوم نیازمندم، و چهارم این که اشتباه کارم، یاد نمیگیرم، و بالاخره چون فکرای بد میکنه موجودی هستم با افکار بد، عقاید بد، حس و احساس بد. یعنی آنچه که هستم بده، و بنابراین این مجموعه تبدیل میشه به این که من در 3 سالگی در شرایط عادی که بسیاری از مردم دنیا حداقل در کشورهای پیشرفته قرار دارن، بین 95 تا 97 درصد کودکان در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم. و به همین دلیل است که پایه‌ای درست میکنه برای پذیرفتن این که وجود من، هستی من بد است، و در حقیقت استخوان من، گوشت من، ماهیچه من بده. و به دلیل این فاسد بودن، گندیده بودن، بد بودن، هر جا که میرم با اون حال و احساس بد روبرو هستم. خب میدانیم این برداشت، این نتیجه گیری در دوران کودکی عادی است، برای که ذهن و مغز کودک رو میشناسیم که چگونه به این نتایج ویرانگر میرسه. اما بسیار متفاوت است که من و شما در بزرگسالی همچنان با حس و احساس و افکار عقاید کودکی زندگی کنیم، ولی متاسفانه آنچه که در وجود من و شما کاشته میشه، اگر به طریق درست از جا کنده نشه، مانند یک علف هرز میمونه که حتی اگر کمی هم با او برخوردی بکنیم، 2 مرتبه سرکلش پیدا میشه و در زندگی من و شما نقش خودش رو ایفا میکنه. بنابراین اولین موضوع این است که من و شما با تمام وجود با این مسئله بجنگیم. متاسفانه بین 3 تا 6 سالگی به دلیل نظام هوشی و زمینه‌های عقلی که هنوز خودش رو نشون نمیده اما در حال فعالیت و تجزیه و تحلیل و استدلال هست، ولی به گونه خاصی عمل و حرکت میکنه که درست و مفید نیست، ما با یک مفهوم دیگری روبرو میشیم که از مفهوم شرم و خجالت که من بدم بیرون میام و وارد مرحله گناه میشم که کمتر بده. به این معنا که حرف من این است که من آدمی عادی یا معمولی یا به قول خود ما بنده خدام، ولی کار بد میکنم، رفتار بد دارم، افکار و عقاید بد دارم. بنابراین در مفهوم شرم حرف این است که من بدم، در مفهوم گناه من به این نتیجه میرسم که من کار بدی کردم، رفتار بدی کردم یا رفتار خوبی نداشتم. بنابراین یک مرحله بهتر و برتر هست، یعنی من از موضوع هویت و شخصیت بیرون میام و به رفتار توجه میکنم. ولی متاسفانه وقتی که خمیرمایه وجودی من این است که من بدم، مفهوم گناه هم با او در میامیزه و به نوعی زیربنا و روبنای وجود و هستی من رو با این احساس بد همراه میکنه. و همونطور که میدانیم اگر بین 3 تا 18 سالگی به نظر من روزی 50 بار به موقع به جا درست پدر و مادر به فرزندشون بگن تو خوبی، این امید هست که در 18 سالگی من به این نتیجه برسم که من خوبم. در غیر این صورت من با همون احساس بد میمونم و عرض کردم که آمار امریکا نشون میده 70% مردم امریکا همچنان خودشون رو در بزرگسالی بد میدانن و یا خوب نمیدانن. با توجه به این مطلب من و شما باید با این باورها بجنگ. اشکال کار این است که اولا باورها و اعتقادات مذهبی برخی از اوقات در اینجا سرکلدشون پیدا میشه. حالا اینکه این باورها و اعتقادات رو ما از جای دیگری گرفتیم یا خود ما به دلیل این همه گرفتاری و بیماری ساختیم وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی همینقدر عرض میکنم که متاسفانه نگاه ادیان غالب اوقات به انسان بد و یا انسان گناهکار و در نتیجه مفهوم بد بودن و گناهکار بودن، حتی برخی از اوقات کثیف بودن، نجس بودن، نادان بودن، مادی بودن، خاکی بودن، نوعی موقتی بودن، یعنی تمام آنچه که بار بد و منفی داره رو ما به دوش و به روی انسان میریزیم تا اینکه او رو زیر این همه بار خفت و خاری خاک کنیم و بعد هم باوری به وجود میاد که با ترکیب 3-6 سالگی است که اصلا ما گناهکاریم. چرا؟ چون یک کسی در بهشت گناه کرده و چون اون پدر ما بوده که من نمیدونم چگونه بوده، ولی حالا همه ما گناهکار اصلا به این دنیا میاد و هرگز این پرسش مطرح نمیشه کجای این واقع بینانه است، عادلانه است، منصفانه است، اصلا حتی در چارچوب اصول نه اخلاقی، ارزشی انسان قرار میگیره که کسی یه جای دیگر یه کاری بکنه و یک کسی و بعد همه یه نسل به خاطر اون گناهکار باشن و حالا باید دست به یه کاری بزنن که تازه انسانهای اولی اون رو هم نمیتونستن، باید صبر میکردن تا اتفاقی در حدود 2000 سال قبل میافتاده که از این به بعد بتونن راه نجاتی پیدا کنن. امیدوارم جسارت من و دوستان باورمند ببخشن، ولی واقعا پشت یه چنین نحوه استدلالی جز یک تصور و توهم و یا یه باور و اعتقادی که غلبه میکنه بر واقعیت و علم و عقل و اخلاق و انسانیت و عدالت و محبت واقعا مطلب دیگری نیست. کوتاه سخن، من و شما باید با این باورها بجنگیم. یعنی این باور که یه کسی به من بگه تو بدی و به خاطر این بد بودن تو هست که همه این بلاها هم سر تو یا دیگران میاد، و باز به همین جهت هست که در یه چنین نحوه تفکریست بعد از یکی دوبار فرمان و دستور که انسان ها عمل نمی کنن برای که بعدش هم عمل نکردن، هیچ وقت هم عمل نکردن، در گذشته ها به یک بار داستان های آتش زدن شهری و یا غرق کردن همه انسان ها مطرح میشه، زیرا یه چنین موجودی میتونه خشم و قهری رو بر بیانگیزه که حتی من و شما در آدم های عادی و معمولی بدون داشتن یه حتی حداقلی از اصول اخلاقی هم نمی بینیم که دست به چنین مرگ و نابودی و کشتاری بزنن. و به همین جهت است که ملاحظه میکنید اون باورها با چنین داستانهایی که ابدا واقعیت نداره و به هیچ وجه هیچ مطالعه اتفاق اون رو تایید نمیکنه، همه و همه دست به دست هم میده و من و شما رو گرفتار میکنه که این نتیجه رو بگیریم که من بدم و من گناهکارم و حالا تا آخر عمرم هم گناهکارم، ازشم نجاتی پیدا نمیکنم، اگرم نجاتی پیدا کردم همچنان باید اون رو نگه دارم تا به یه جایی برسم که بمیرم که در آخر کار حسن خاتمه ای داشته باشم، به الا اگر 100 سال هم همه چیز من درست بوده فقط چند ثانیه آخر حرف مختلف و مخالفی بزنم تمام خوب بودن من ظرف 100 سال گذشته همه به یک باره پاک میشه و اون چیزی که جاش میشینه فقط بدی و یا عیب و ایراد و گناهکاری من. حالا این نحوه تفکر واقعا چه اندازه میتونه برای انسان قابل قبول باشه؟ به هیچ وجه. ولی وقتی که انسان خمیرمایه وجودیش از کودکی اینه که من بدم و گناهکار، معلومه که خیلی راحت میتونه این باور رو بپذیره، مثلا وقتی جنبه عمومی اجتماعی پیدا میکنه و در نظام فرهنگی جا میفته و بعدن از طریق سیستم خانوادگی یا آموزش و پرورش یا اصولا زبان و کلام به درون وجود من شما ریخته میشه. و بنجاست که بنده هزاران بار با آدمایی تحصیل کرده و آگاهی روبرو شدم که خیلی راحت و آسوده نشستن و یکی بهشون گفته شما بدی تو گناهکار، اونها هم احساس کردن واقعا بلند و گناهکار و یه بسا دلشون به حال خودشون سوخته و هرگز از حرف نامربوط اون آدم با خبر نشدن رو اون رو پذیرفتن. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله سخن رو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
هفتم جون برای انتخاب قاضی دادگاه عالی لس‌آنجلس به فرد مستروپی رای دهید. فرد مستروپی بیش از 16 سال است که مقام معاونت دادستان منطقه را عهده‌دار است و اینک می‌تواند تجارب ارزشمند خود را در مقام قضاوت در دادگاه عالی لس‌آنجلس به کار گیرد. به فرد مستروپی دادستان آزار جنسی کودکان با شماره 158 رای بدهید. fredforjudge.com
Paid for by the committee for Fred Mistropi for Judge 2016, ID number 1384479.
رگ‌های والیس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های والیس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800-634-8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99.
همبستران عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ.
تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
بهمی، اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته‌بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. و فعلا چند هفته است که من به بحث اعتماد به نفس و حرمت نفس پرداختم و همکنون گفتگو درباره حرمت نفس است. یادآور میشم که حرمت نفس عمومی و فراگیر ما به از طریق 4 موضوع که اگر به عنوان مسئله و مشکل حل بشه میتونه به راحتی در مسیر درست خودش قرار بگیره و حرمت نفسی رو پیدا کنیم و یا میزان اون رو افزایش بدیم، زیرا حرمت نفس ماجرای کم داشتن و متوسط بودن و زیاد بودن. به این نکته اشاره کردم که در مرحله اول من و شما باید باور و اعتقادمون رو به این که من بدم، من خوب نیستم، من گناهکارم، کثیفم، فاسدم، همطور که در گفتگوهای قبلی داشتم از میان ببریم. ولی مطالعات نشون میده که 98% مردم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بیشتر اوقات میتوان گفت از این 98% بهترین کار خودشون انجام میده. بنابراین وقتی که من و شما در زندگیم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنیم، بهترین کار خودمون رو انجام میدیم، چگونه میشه ما رو بد دانست؟ چرا ما باید بپذیریم که وقتی که من 500 تا لغت می نویسم و 3 تاش غلطه، گفتنش 497 تا درست و بگن 3 تا غلط؟ چرا من وقتی که یه کار احمقانه می کنم باید احمق تلقی بشم در حالی که 100 تا کار عاقلانه من نادیده گرفته شده؟ چرا من وقتی 3 تا کار بد می کنم در مقابل 100 تا کار خوب آدم بدی هستم؟ و متاسفانه این نگاه و برچسب ناشی از همون باورها و اعتقادات لعنتی است که بر من و شما هجوم میاره و یه انسان رو با عیب و ایرادش مورد توجه داریم. و به همین جاست که بسیاری از ما تمام زندگیمون دنبال این میگردیم که ببینیم عیب و ایراد دیگران چه هست و چگونه میشه اونها رو هدایت کرد و از کار بد باز داشت. و اینقدر این مسئله جا میفته که فکر کنیم وظیفه ما حتی به عنوان یک واجب، ما قرار است که صبح تا غروب به همه بگیم چه کاری درسته و چه کاری غلطه و متوجه نیستیم که واقعا زمین ساز یه چنین نگاه و تفکری چند رازه از نادانی و خودخواهی انسان سرچشمه میگیره و حتی بوی بیماری رو در بسیاری از موارد نشون میده. به همین جهت است که وقتی که 98% مردم در 98% موارد بهترین کار خودشون انجام میدن، معلوم آدم ها خوبن. معناش این نیست که کار بد نمی کنن، معناش این نیست که در شرایطی که در وضعیت بد قرار میگیرن به نوعی و به گونه ای رفتار نامناسب ندارن، بدون تردید چنینه. ولی وقتی شما به خودتون نگاه میکنید در شرایط عادی و معمولی، بهترین حرفتون رو میزنید، بهترین لباستون رو میپوشید، بهترین طریقه دعوت رو در جهت درخواست آمدن دوستانتون به خانه خودتون میکنید، هم در ارتباط با فرزند دیگری بهترین رو که بلدی درایه میدید. و بنابراین وقتی یک کوششی در خصوص انسان به این شدت و وسعت وجود داره که نه تنها میخواد کار خوب بکنه، میخواد بهترین کار خودش انجام بده، دیگه جایی برای این نمیمونه که ما یه چنین موجودی رو به عنوان بد و گناهکار و کثیف و فاسد و نجس و موضوع باعث خشم و تنفر ببینیم و یا فکر بکنیم که یه چنین موجودی صبح تا غروبم باید هم چنان شکرگزار و سپاسگزار همه چیزایی باشه که به اون ندادند و به مجرد که کوچکترین خطایی هم کرد به اشد مجازات و به شدیدترین صورت ممکن باید تنبیه بشه، زیرا یه چنین موجود قدر ناشناس و حق ناشناسی با یک رفتار نامناسب دیگه آخرین حرف رو برای دادن اجازه برای مجازاتش به دیگران دادیم. بنابراین اولین مطلب این است که واقعا یه چنین باور بیمارگونهی که از سر جهل و نادانی و به خاطر قرار دادن اون در سیستم ما در 3 سال اول وجود داره، اون رو از میان ببریم. متاسفانه میدونیم که این باور و اعتقاد بین 3 تا 6 سالگی با احساس گناه همراه میشه و بین 6 تا 12 سالگی با احساس حقارت inferiority. و اینجاست که نقش مدرسه اهمیت فوق‌العاده پیدا میکنه، به این معنا که در دوره دبستان کودکان در 2 راهی اصلی و اساسی قرار میگیرن. یکی اون مرحله‌ای که به عنوان industry به معنی مفید بودن، تولید کننده بودن، مؤثر بودن، نقشی در زندگی داشتن، توانایی رفع احتیاج و نیاز خود رو کردن یا دیگران رو کمک و یار و یاور بودن داره، در غیر این صورت تبدیل میشه به احساس حقارت. و متاسفانه کودکی که در 3 سالگی رسته به این که من بدم، در 6 سالگی به این بد گناهکار بودن خودش هم به دلیل باورها و اعتقاداتش از نظر مذهبی اضافه کرده و بین 6 تا 12 سالگی در شرایطی در مدرسه قرار میگیره که متوجه میشه به گونه‌ای که معلم با او برخورد میکنه به دلیل اینکه اصلا به مدرسه میره چون نادانه و به جای اینکه موضوع انتقال دانش به او باشه نشون دادن عیب و ایرادشه، حتی با نوعی از امتحانات که تمام اون کوشش در اینه که به شاگرد بگیم چقدر نمیدونه و چقدر اشتباه کاره و حتی برخی از معلمین تمام هنرشون در این است که آنچنان پرسش رو یا سوال رو سخت و پیچیده تر کنن که دی کمی بتونن جواب بدن. و تازه بسیاری از این معلمین مثل استادان ما در ایران باورشون این بود که 20 از آن خداست و 19 از آن پیغمبر است و 18 از آن ائمه اطهار است و 17 حتما مربوط به راسخون در علم است و 15 چنین است و استادای خودشون است و آخر کار از 12 13 14 شروع می‌کردن. و برخی از اوقات هم در این زمینه گویی که اصلا یه دستگاه عجیب و غریب دارن که هیچ کدامشون ندن به شما میدن 11 و 75، یعنی نه 11 و نیم، نه 12. حالا با کدام ملاک و چرا اینقدر به خودشون اجازه یه چنین خدایی میدادن اون قصه دیگریست. بنابراین محیط آموزشی مخصوصا وقتی که در سطح رقابت مطرحه، اگر 30 نفر در یک کلاس هستن بالاخره یه نفر نفر اول، یکی دوم و یکی 29 و یکی 30، یعنی حتما شما به گروه کثیری آسیب میزنید. جالب اینه که فقط اون کسانی که در ردهای بالا هستن یا کسانی که در ردهای بالا هستن نمیتونن احساس کنن که پس وضع ما خوبه. اونا ممکنه در زمینه‌های خوب باشن، اما متاسفانه این که باید در اونجا بمونن، این که باید جایگاه و پایگاه خودشون رو حفظ کنن، این که باید خودشون از خیلی چیزا معمولا در محیط‌های سخت آموزشی محروم کنن، همه اینا دست به دست هم میده. ممکنه در جهت آموزش و یا در جهت شغل کارشون برنده باشن، اما معمولا خوشبخت نیستن. و بنابراین شما با یه مشکل دیگری روبرو میشید که اونهایی که واقعا درس خوان هستن برخی از اوقات به عنوان آدم های عجیب و غریب و نرد و موجودات دیگری تلقی میشن و زندگیشون در یه چارچوب بسته و محدودی و یا جاده تنگ و تاریخی تا آخر عمر ادامه پیدا میکنه، ولی خب این تسلط رو در اون منطقه محدود زندگی دارن. و به همینجاست که بارها من رو خط رادیو تلویزیون با دوستانی روبروشم که مشخصا خدمتشون هست که شما ناقص الخلقه، یعنی ای بسا یه سر بزرگی دارید، خیلی بزرگتر از سر بقیه، ولی دست و پا و بدن آنچنان کوچکی دارید که واقعا ریخت روانی شما ریخت روانی متعادل و متوازنی نیست و تو باعث تأسف بسیار. اما چه میشه کرد که برخی در محیط آموزشی به دلیل همه اون آسیب ها ناچار باید از این راه برن تا بتونن همه کمبودهای خودشون را از این طریق جبران کنن، همونطور که یه دی به دلیل سختی و سنگینی این آسیب ناچار باید به صورت یک فرد خودشیفته نارسیسیستیک در بیان تا از این طریق بتونن با بزرگ کردن خودشون و باز کردن خودشون مایه به خودشون رو بپوشونند و فاصله شون رو با دیگران حفظ کنند. بنابراین اشکال کار این است که متاسفانه 6 تا 12 سالگی به ویژه برای برخی از بچه‌ها، شاید مثلا بشه اشاره کرد فرزندان اول مسئله آفرین تره. علاش این است که فرزند اول در 6 سال اول زندگی به دلیل امتیاز و برداری که داشته هزاران بار برنده بوده و یا به هر حال توانایی بیشتر خودشو احساس کرده، اما وقتی وارد محیط آموزشی میشه هم با نادانی در کلاس درس روبرو میشه، هم با بچه های بزرگتر از خودش که از او جلوه. و خیلی از اوقات این تجربه روزها یا ماهای اول اون مقدار احساس خوبی رو هم که شاید فرزند اول به خاطر اون برتری و امتیازش در طول زندگیش تا به حال داشته رو از دست میده و میتونه به راحتی بشکنه. و به همینجاست که غالب اوقات این بچه ها میتونن به بیراهی برن و به عنوان بچه های شیطون یا به عنوان بچه هایی که به هر حال در حالت شدیدش خرابکار هستن در بیان. حالا اینکه بعدن چه میشن قصه دیگریست. آنچه که مایلم خدمتتون عرض کنم این است که متاسفانه شرایط محیط آموزشی و آنچه که کودک انسانی بین 6 تا 12 سالگی است او رو کمک نمی‌کنه که از اون باور و احساس بد بیرون بیاد و در نتیجه اعتقاد او رو عمیق‌تر و سنگین‌تر می‌کنه. و به همینجاست که معمولاً ما در دوره پیش نوجوانی به این نتیجه میرسیم که نه تنها بدیم، نه تنها گناهکاریم، موجود حقیر و ناچیزی هستیم که بی ارزش و بی اهمیتیم. و معلومه در جامعه‌ای که مردم تقریبا در همین سطح و حد میمونن، مثل فرهنگ خود ما، اون همه لغت بدبختی و خاکتوسری از حقیر و صغیر و عبد و عبید و کنیز و غلام و هر چی که دیگه میدونید که قبلا اشاره کردم رو به راحتی میتونیم بیان کنیم و باهاش هیچ مسئله و مشکلی هم نداریم، برای اینکه این یه واقعیتی است که همه وجود ما اون رو داره فریاد میزنه. بنابراین اولین مطلب این هست که من و شما باید با این باور، با این اعتقاد، با این زمینه ذهنی و اعتقادی غلط ویرانگر که از ما موجودات حقیر و ناچیزی میسازه و به همجرد براحتی تسلیم میشیم و گرفتار به نوعی خودمون رو دور کنیم. بنابراین اولین موضوع واقعا جنگیدن با این افکار در سطح مذهبی، در سطح فلسفی، در سطح محیط آموزشی و بعدن خانواده و یه چنین جدالی در جهت آنچه که در گذشته اشاره کردم، تقدس انسان، خوب بودن انسان، خواستنی بودنش و رضایت از آنچه که هست و داره، باید جانشین یه چنین باورها و اعتقاداتی بشه تا بتونیم امیدوار بشیم که راهی برای نجات ما و یا جامعه ما در این زمینه ها وجود داره. و به همین دست که بسیاری از فرهنگ ها با باورهای این چنین تند و شدید خودشون رو به جایی رسوندن که بعدن به راحتی هم مورد ظلم ظالمین قرار گرفتن، هم سربازان بدون مزد و اجرتی بودن که جانشون رو دادن و یا جان دیگران رو گرفتن. و در تمام اینها اون باور این است که من که بدم، تو هم که بدی، ولی حداقل خدا یا باورهای من به من فرصتی داره که توی بد رو نابود کنم و با نابود کردن تو حداقل نامه اعمال خودم رو پاک کنم. و به همین جاست که شما میبینید این گروه ها تنها در جهت بهبود خودشون حرکت نمی کنن، بلکه در جهت نابود کردن آنچه که بدی و بدکارگیست حرکت می کنن. و این یه نظام اعتقادی و به هر حال فلسفی رو و بعدن رفتاری رو به وجود میاره که همه دست به دست هم میدن و کار رو مشکل میکنن. بنابراین اولین موضوع و مسئلهی که من شما باید با تمام وجود باش بجنگیم و پدر و مادر و مسئولین چه در محیط آموزشی و چه خارج از اون باید با اون مقابله کنن، این باور و اعتقاد بد و منفی و احساس حقارت و ناچیزیست که در وجود انسان کاشته شده و در 3 سال اول راهی برای از میان بردنش همچنان نمیشناسیم، ولی بعد از اون توان جبرانش رو داریم، ولی نباید اون رو به ورطه بیاندازیم که از بد بودن به گناه و از گناه به احساس حقارت برسه، زیرا در اون صورت در 12 سالگی وجود ما که بیش از شاید 90% شکل و فرم گرفته، دیگه باید با این احساس بد حقیر و ناچیز بودن تمام عمر زندگی کنه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، برگردیم دنبال این گفتگو رو با شما داشته باشم. لطفا با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم ها. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا جمعش کرد بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818 999 99 99.
بابا بازم به یدیدی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که اختصاص به موضوع حرمت نفس داره گوش میکنید. به این نکته اشاره کردم که برای یافتن حرمت نفس من و شما باید با باورها و اعتقادات بد، غلط، ویرانگر این که موجودات بدی هستیم، گناهکار هستیم، حقیریم، ناچیزیم، بیارزشیم خاتمه بدیم. همین هستیم که هستیم و این انتخاب نه با ما بوده و نه در مقام مقایسه از بقیه موجودات کمتریم. بنابراین دلیلی به جهت پذیرفتن باورهایی از این قبیل نداریم و اینکه یک کسی یه جایی یه کاری کرده به ما مربوطه از اون مواردی است که واقعا باید انسان خودش رو درگیر باورها و یا احساساتی بکنه که اصولا حتی رعایت اصول ساده اخلاقی انسانی رو هم نداره. اما مورد دوم این است که من و شما باید تأثیر بد و منفی کودکی رو از میان ببریم. کودک انسانی موجوده بسیار بسیار ناتوانیست. حتی میدونیم در مقام مقایسه با بقیه حیوانات شاید ضعیفترین موجود در میان پستانداران است. به این دلیل که امکان ادامه زندگی رو بعد از تولد نداره. به همین جهت است که در موارد و مراحل مختلف رشدش در مزان هزاران هزار آسیب هست که اینجا و اونجا بر او وارد میشه و متاسفانه به دلیل مرحله خودمداری و خودمحوری و بعدن خودشیفتگی که تا 4 سالگی ادامه پیدا میکنه همه اونچه که اتفاق میفته به خودش مرتبط میکنه، یعنی حتی بدی جهان نشانه بدی اوست. یعنی وقتی که کودکی حتی مورد تجاوز جنسی قرار میگیره برخورد و برداشت اولش در ذهنش با خودش اینه که اگر من بد نبودم با من چنین نمی کردن. حتی وقتی پدر و مادرش رو مثلا به دلیل جدایی و یا مرگ از دست میده، فرضش بر اینه که من چون پسر و دختر خوبی نبودم، خدا یا خود اون پدر و مادر با من چنین کرد. بنابراین شما با یه موجودی روبرو هستید که به خاطر همون مطالبی که در قسمت اول اشاره کردم، به دلیل اون باورها و اعتقادات، حتی اگر ظلمی بر او وارد شده، آسیبی به او خورده، مسئول و مقصر خودشه. و باز به همین جهت است که خیلی راحت میپذیریم که اگر تو رو کتک زدن به خاطر خودت بود یا به خاطر اینکه بیوارزه بودی کتک خورد. یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید زمینه‌های نظری ویرانگر ما تا کجا میتونه باشه. بنابراین اولا باید به این نکته توجه داشت که اتفاقات بسیار فراوانی در زندگی کودک اتفاق میفته که آزاردهند است. این تصور و توهم که من و شما کودکی خوبی داشتیم واقعا باعث تعجبه. البته از در علمی میدونیم چرا. کودک انسانی آنچنان زیر بمباران فشارها و آسیبهای فراوان هست که ترجیح میده معتقد به این باشه که خدای خوب مهربانی وجود داره و او بنده گناهکاره، تا اینکه خدای خوب و مهربانی نیست. بنابراین باز همه عیب و ایراد رو متوجه خودش میکنه. ولی به هر حال من و شما در زندگی با مسائل و مشکلات فراوانی در دوران کودکی حداقل تا 8 سالگی روبرو هستیم و چون توان ارزیابی تا حدودی واقع بینانه به موضوع رو نداریم، آخر کار همیشه تقصیر و گناه خود ما اونجاست و ضمناً آنچه که اتفاق میفته برای من و شما به عنوان نتیجه گیری و به عنوان یک واقعیتی که باید بر مبنای اون تصمیم گرفت در ذهن ما جا میفته. حوادث و اتفاقات فراوانی، از این که من که فرزند اولم، خواهر و برادری به این دنیا میاد، اصولا همون نگاهی که در افراد بزرگ سال هست که این بس از کودکی گرفته شده این است که چون من خوب نبودم و منو دوست نداشتن و یا خوب نبودم و دوست داشتنی نبودم، خواهر و برادر دیگری آمد. و بنابراین از همین جا ماجرای آمدن فرزند دوم برای فرزند اول مطرح میشه، همون گونه که فرزند دوم هم با گذشت زمان متوجه میشه که باید کنار کسی زندگی کنه که از او برتره و چون هیچ بچه ای نیست که با خواهر برادر کوچکترش کم و بیش ظلمی وارد نکنه و زوری نگه، به هر حال همچنان میتونه اون رو به عنوان یک اتفاق بد در ذهن و زندگی خودش داشته باشه. امروز میدونیم که تقریبا در شرایط عادی بین 75 تا 90 درصد برداشت کودکی از حوادث دور و برش منفیه و به همین جاست که من که با بیش از 17,000 نفر رو در کنفرانس های کودک درون و کنفرانس های نزدیک با اون هیپنوتیزم کردم، همینقدر که اون صفحه آگاه کنار رفته، فقط با غم و سپس خشم و بعد از اون ترس روبرو شده و نشون دهنده اینه که وجود ما، ضمیر ناآگاه ما که در حقیقت خاطرات و احساسات دوران کودکی است، چقدر بد و منفی است. و حتی میان این 17,000 نفر حتما 17 نفر خوشحال و شاد رو ندید. بنابراین حوادث و اتفاقات کودکی آزاردهنده است. حوادث و اتفاقات کودکی به صورت عجیب و غریبی کار میکنن، یعنی به دلیل شرطی شدن، کاندیشنینگ و کاندیشن شدن شرایط، من و شما اونها رو به هم گره میزنیم و بعد تمام عمر رو با اونها سر کنیم. بنابراین برخورد پدرم و مادرم با من، برخورد خواهر برادران چه کوچکتر و به ویژه چه بزرگتر با من و یا دیگران، تاثیر بد و منفی خودش رو میذاره. و از اونجایی که کودک تنها مکانیزمی که در مراحل اولیه یا در سنین اولیه داره مسئله مرگ و زندگی و لذت و درده، اینها رو با هم در میآمیزه و مجرد که برادرش و خواهرش با او کاری میکنن و او رو آزارش میدن و رنجش میدن، تا مرز مسئله مرگ و زندگی برای خودش یا اونها میره و یا ماجرا رو به دلیل لذت و دردش و چون درد کشیده در ارتباط با اونها با درد همراه میکنه. این مجموعه و ترکیب زمینه رو فراهم میکنه که در تمام مدت عمرش بتونه احساس بد رو نسبت به دیگران، مخصوصا عزیزان و نزدیکان داشته باشه. بگذارید مثالی عرض کنم. اگر در کودکی من بگوین که برادر تو باهوشتره، همون گونه که بارها عرض کردم، من از همه آدمایی که بگن باهوشترن یا هر کسی که درباره دیگری این حرف رو بزنه خوشم نخواهد اومد، در حالی که اصلا موضوع ممکنه به من مربوط نباشه و اون آدم باهوش هیچ ارتباطی و یا نقش و تأثیری در زندگی من نداشته باشه. ولی من با این لغت مسئله و مشکل دارم و یا فرض بفرمایید که اگر گفته شده که برادر تو از تو بهتره، من در کودکی مادام که مورد آزار او قرار میگیرم و یا احساس بد سخت و سنگینی میکنم که به خاطر این نظر هست، و یا اصلا موضوعی که به هیچ وجه به اون مرتبط نیست اون رو به هم مرتبط میکنم، من میتونم از برادرم در مرزی که از اون متنفرم بدم بیاد. زیرا مسئله لذت و درد اون زمانی که من رو به درد میکشونه با خودش مفهوم بد آمدن، دشمنی و تنفر رو هم میاره. بنابراین بسیاری از کودکان هستند که در دنیای ذهنی و خیالی مخصوصا با توجه به اینکه فکر بد میکنن، اون زمانی که از مثلا خواهر و برادر یا دیگران آسیب میبینن آرزوی مرگ و نابودیشون رو میکنن و این به دو صورت خودشو بعدن نشون میده. یکی این وقتی این موارد شدید باشه، وقتی به سن 8-9 سالگی یا 7 سالگی بعد میرسن متوجه میشن که این موجودی که برادر و خواهرشونه چقدر خوبه و هزاران هزار جنبه خوب و مثبت رو از اون میبینن و بنابراین ته وجودشون به خاطر اون احساس بدی که راجع به او داشتن دچار نوعی استراب میشن که به عنوان نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی میشناسیم، که در حقیقت فرد متوجه میشه یه چنین احساس بد ویرانگری که نسبت به مثلا برادرش داره تا چند اندازه دور از واقعیت یا اخلاق و انسانیته و یا اصلا چگونه میتونه یه برادر راجع به برادرش چنین حس و احساسی داشته باشه. و بنابراین به خاطر اینکه مبادا اون احساس از صحنه بیرون بیاد باید اون رو اداره کنه و یکی از انواع پیچیده استراب همین حالیست که من به دلیل اون احساس بد راجع به برادرم دارم. یعنی موضوع برادر من یا خواهر من تبدیل میشه به موضوع مرگ و زندگی اون زمانی که اونا مطابق میل من عمل نمیکنن و شما به راحتی در میان تقریبا بیشتر مردم رو میتونید ببینید که با این احساس مهرکین love hate relation و یا این احساس بد چگونه زندگیشون گره خورد، تا اونجایی که پدر و مادری به فرزندشون ممکنه توصیه بکنن که این کارو بکن و اون کارو نکن و وقتی از یه حدی میگذره با خشمی با اون برخورد میکنن و در نتیجه کاملا نشون میدن که این دوگانگی رو همکنون در بزرگسالی حتی نسبت به فرزند خردسال خودشون دارن و نمیتونن خودشون آزاد کنن. یا مادر یا پدری که وقتی فرزندش دیر میاد این فکر رو میکنه که احتمالاً تصادف کرده و مرده و علت این که وقتی دیر میاد فکر میکنه که تصادف کرده و مرده به خاطر این نیست که احتمالات رو میبینه. اصلا چرا باید یه احتمال یک در 10,000 یا 100,000 براش مطرح باشه؟ برای که آمارا نشون میده از 400,000 بچه که یک ساعت دیر میاد فقط یکش تصادف کرده. اما چرا پدر و مادر میرن تا تصادف تا پای مرگ؟ به خاطر اون زمینه استراب عصبی که وقتی کسی رو دوست دارید و کار مناسب نمیکنه تا پای مرگش میرید و البته الان آرزوی مرگش رو نمی کنید، وحشت از مرگش می کنید که مغز این دوتا رو با هم مخلوط بکنه. بنابراین شما یه آدمی هستید که هر زمانی که بچه ها دیر میان فکر کنن که اتفاق بدی براشون افتاده و بعد مخصوصا وقتی تایید اجتماعی رو میگیریم که از این طریق نشون میده ما چه پدر مهربان و مواظب و مراقب و دلسوزی هستیم، دیگه به این آتش خودمونم دامن میزنیم و این بازی کاملا ناشی از یک آسیب سنگین و یک گرفتاری و بیماری مثل اضطراب عصبی حالا برای ما میشه یه امتیازی که بسیاری افتخار میکنن که تمام عمرشون نگران بچه هاشون هستن و تمام عمرشون به اونا فکر میکنن و اصلا نمیتونن اونها رو رها کنن. حتی همینجا مسئله دیگری اتفاق میفته و اون است که اگر من یه چنین احساس بدی راجع به برادرم داشتم، اگر برای برادر من اتفاقی بیفته، من چون آرزوی مردن او رو داشتم مسئول مرگ او من هستم. و به همینجاست که بعد از یه چنین اتفاقی میبینی تنها کسی که بعد از یه همچین اتفاق بدی همچنان در ارتباط با برادره نسبت به مرگ او بیش از همه اصلا به صورت باور نکردنی بیتابی میکنه، کارهایی که برای اون برادر از دست رفته میکنه چه به خانوادش چه در مزار و قبرش اصلا باور نکردنی. سا اینو نشوندهنده این است که ته وجودم من خودم رو به نوعی و به گونه‌ای مسئول مرگ او میدونم، چیزی که بدون تردید هیچ جایی نداره. ولی خب در کودکی من این چنین بودم. من در کودکی وقتی که بیسکویت من رو از من گرفت و به زور خورد آرزوی مرگش رو کردم و خب حالا این اتفاق اگر افتاده پس مرتبط است به آرزو و خواسته من و از اونجایی که اون حالت خودمداری و خودمحوری و خودشیفتگی در وجود من هست اون رو کاملا به خودم مرتبط میکنم. و البته معلومه در بزرگسالی بعد از این همه آگاهی این در صحنه آگاه ذهن من جایی نداره ولی در صحنه ناآگاه که داره و بنابراین احساس میکنم که برادری هستم وفادار که باید چنین نشان برای خانواده برادرم و یا فرض کنین برای رفتن به گورستان داشته باشم. و این اون چیزیست که شما خیلی راحت میتونید ببینید کسانی که این حالت دوگانه رو داشتن چگونه خودشون رو پایبند آداب و تشریفاتی از این قبیل میکنن و چگونه در یه جامعه به یک باره فرض کنید زیارت اهل قبور به عنوان یک کار خوب پسندیده، حتی یک ثواب و عملی مورد عنایت خداوند قرار میگیره. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره و مایلم عرض کنم این است که من در کودکی بدون تردید صدها بلکه هزاران آسیب خوردم و این صدها و هزاران آسیب در جهت پایین آوردن من از جایگاه انسانیم و پذیرفتن این است که من خوبم و خواستنی دوست داشتنیم دور نگه می‌داره. و بنابراین من شما قرار هست که حوادث و اتفاقات کودکی رو با چشم امروزه به نوعی باش برخورد کنیم. اولا احتیاج به آگاهی داره که امروز می‌دونیم اگر آگاهی ما در حد 10-15% اون رو به راحتی درباره خودمون میتونیم به 50% برسونیم. یعنی من میتونم آگاه باشم با آنچه که در من هست و با من هست. دوم، این 50% باقی مانده امروز راه‌ها و روش‌های وجود داره که ما میتونیم زهر و سم اون و انرژیش رو بگیریم و بنابراین حادثه‌ای که اتفاق افتاده رو در حقیقت از خاصیت بیاندازیم و به عنوان یه تصویر، به عنوان یک نقش بمونه ولی تأثیری در زندگی من و شما نداشته باشه. و این همون کاریست که مخصوصا در کنفرانس هایی که مربوط به کودک درون هست یا یه نوعی سایکوآنالیزم یا روانکاوی کوشش میشه صورت بگیره و با دوباره تجربه کردن گذشته و این بار به درستی با موضوع برخورد کردن ما بتونیم اون رو به جایی برسونیم و یا در شرایطی قرار بدیم که خاطرمون آسوده باشه، آسیب ما نمیرسونه. بنابراین موضوع دومی که اهمیت فوق‌العاده داره اینه که من و شما آسیب‌های کودکی مخصوصا اونهایی که به حرمت نفس ما آسیب میزنه، اینکه شب ادراری داشتیم، اینکه احتمالاً در یه جمعی کاری کردیم و یا حرفی زدیم که پذیرفته و پسندیده نبوده، اینکه در مقابل دیگران تنبیه شدیم یا تحقیر شدیم یا هر چیزی از این قبیل که معمولاً ما رو به هم می‌ریزه، من و شما باید به اونها برخورد کنیم تا بتونیم خردی و کودکی خودمون رو به معنی بدیمون نگیریم. من کودک بودم و به عنوان یک کودک چنین ناتوانایی هایی داشتم ولی اون ناتوانایی در اون زمان عادی و معمولی بوده. مهمش این است که همکنون آنگونه نباشم. به همین جهت است که راه دوم برخورد درست هست با همه حوادث و اتفاقات کودکی، به ویژه اون دسته از حوادث و اتفاقات کودکی که متاسفانه به ما آنچنان آسیبی زدن که حرمت نفس ما رو به هم ریختن و من و شما رو در شرایط و وضعیتی قرار دادن که مفتخر و سرفراز و با احساس خوب راجع به خودمون نیستیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله گفتگو رو با هم داشته باشیم. با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس.
سلطان قلب ها تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره.
تو اگه با من باشی قلبت میمیره، نمیدونم.
همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل
خوشی با مردا تا صدا یه سر آروم باره باره بیماره با رونو تو نیستی
بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-77-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-77 7-7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
دوره‌های تخصصی آماده سازی آزمون تافل USVIP گروه با همکاری مؤسسه FLS اینترنشنال برگزار می‌کند. استفاده از اساتید مجرب، استفاده از منابع آموزشی معتبر با هدف هماهنگی بیشتر با آزمون، برگزاری آزمون‌های کاملا شبیه سازی شده با آزمون اصلی، آموزش تکنیکال با هدف دریافت بالاترین نمره، آموزش روش‌های نوین در یادگیری گرامر و اصطلاحات، دسترسی به منابع معتبر به صورت آنلاین. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس بگیرید. با USVIP گروه کیفیت را تجربه کنید.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش توقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131 سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131 علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا میباشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید که اختصاص به موضوع حرمت نفس داره. همین نکته رو یادآور بشم که آنچه که درباره اعتماد به نفس بوده یا سلف کانفیدنس در ماهنامه رادیو همراه هست، ماهنامه‌ای که میتونید اون رو تهیه بفرمایید از مراکز مختلف ایرانی و به زودی درباره دوستان خارج از لس آنجلس در امریکا و یا خارج از امریکا آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون میرسونید. ضمناً این ماهنامه که اختصاص داره به اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس یا 45 اصل موفقیت، مطالب نسبتاً قابل توجهی رو در بر داره و ضمناً با وجودی که ماهنامه رو شما به مبلغ $25 تهیه می‌فرمایید، در اون نزدیک به $1,000 یا دقیقاً $1,000 کوپن یا گیفت کارت هست که اگر فقط یکی از اونها رو، چون حداقل قیمت $25، استفاده بفرمایید، در حقیقت پول مجله رو یا ماهنامه رو به دست آوردید و اگر بیشتر که بهتر. صاحبان کالا و خدمات هم خوشحال خواهند شد که شما از اون استفاده کنید. اما ماهنامه نوامبر و احتمالاً دسامبر به موضوع حرمت نفس و 3 سال اول که ترکیب اعتماد به نفس و حرمت نفس هست اختصاص خواهد داشت و خاطر من از بابت کمبودی که در این زمینه بوده آسوده میکنه و از این بابت بسیار خوشحالم که چنین فرصتی چه از نظر گفتار و چه از نظر نوشتاری فراهم آمده، هم در رادیو به عنوان یک گفتگو و هم در ماهنامه به عنوان یک مطلب نوشتاری که برخی اون رو به دلایلی ترجیح میدن یا مایلن داشته باشن توجه داره. برای به اینجا رسیدیم که موضوع حرمت نفس عمومی من و شما به 4 موضوع مهم مرتبطه. یکی این که ما باورها، اعتقادات بد و منفی رو در خصوص خودمون و انسان رد و نفی کنیم دوم این که آسیب‌های کودکی رو که موجب کاهش حرمت نفس ما و برهم ریختن اون میشه رو از میان برداریم و بنابراین با این دو زمینه اعتقادی و بعدن حسی و احساسی بتونیم گذشته رو پاک کنیم و خودمون رو آسوده کنیم. مورد بعد مسئله خودشناسی و خوددوستیه. میدانیم که من و شما متاسفانه به دلیل وحشتی که از دیگران داریم مانند چشم زندگی میکنیم، یعنی دیگران رو میبینیم اما خودمون رو نمیبینیم. اما شرط اصلی و اساسی حرمت نفس این است که ما به خودیابی برسیم، یعنی به دنبال خودمون هم باشیم و همونطور که به دیگران نگاه میکنیم کوشش میکنیم اونها رو بشناسیم بفهمیم، در جهت شناخت خودمون و فهم خودمون هم قدمی برداریم که بسیاری از مردم از اون بی‌بهره است. نامه این مرحله اول خودیابی است. مرحله دوم خودشناسیه و اگر این مرحله خودشناسی صورت بگیره که همکنون توضیح ارز خواهم کرد، حتما به مرحله سوم میرسیم که خوددوستی است، یعنی سلف لاو. و وقتی به خوددوستی برسیم وارد مرحله چهارم میشیم که خودپذیری سلف اکسپتنس. بنابراین فایندینگ یورسلف، نوینگ یورسلف، لوینگ یورسلف اند اکسپکتینگ اکسپتینگ یورسلف موضوعی است که من و شما باید بهش توجه داشته باشیم. برای با توجه به این مسئله من و شما قرار هست که فرصت اینو پیدا کنیم که خودمون رو بیابیم و دست از دیگران برداریم و این زمانی است که ما بتونیم از یه امنیت و آرامشی برخوردار باشیم یا به خودمون این اصل رو بقبولانیم که ای بسا بزرگترین دشمن ما خود ما هستیم تا دیگران. ماجرای خوددوستی که اساس حرمت نفس هست وقتی پیدا میشه که خودشناسی اتفاق افتاده باشه. امروز میدانیم که شناخت هر پدیده ما رو به اون نزدیک میکنه و امروز میدانیم که شناخت انسان ما رو به اون علاقمند و شناخت دیگری و خودمون ما رو حتی به نوعی شیفته و حتی مهربان و حتی عشق رو به وجود میاره. یعنی امروز بر اساس آنچه که تعریف عشق هست، به خاطر آنچه که انسان هست، عشق یک احساس و هیجان feeling and emotion است که نتیجه شناخت و آگاهی. یعنی ابداً عشقی اتفاق نمیفته مگر اینکه فرد اولا آگاه باشه، دوم این آگاهی رو در مورد خودش و دیگری به کار بگیره. به همین جهت هست که برخلاف تصور و تفهم موجود، ماجرای عشق آن هم به صورتی که میتونه پایدار باشه یه احساس و هیجان است که نتیجه شناخت و آگاهی است و ما رو به اونجا میرسونه که سلامت اون آدم بندازه خودمون، سعادت اون آدم بندازه خودمون اهمیت ارزش پیدا کنه. پدیده پیچیده و عجیب و غریب نیست، ولی شرط شناخت آگاهی است و به همین جهت که فقط به جهت دادن عددی که توجه رو جلب کنم این نکته رو اشاره کردم که برای شناخت دیگری حداقل ما یه چیزی نزدیک به 500 ساعت گفتگوی چهره به چهره یا به هر حال تلفنی بعد از روبرو شدن با فرد که اون رو بتونیم حتی در ذهن خودمون حس و احساس کنیم باید اتفاق بیفته و اصولاً کمتر از اون چیزی به اسم عشق رشد پیدا نمی کنه و به ثمر نمی رسه. همونطور که کودکی 9 ماهی باید در شکم مادر باشه تا وقت تولدش باشه. برحال موضوع اصلی و اساسی شناخته، یعنی من و شما باید خود رو بشناسیم و گرچه به نظر پدیده پیچیده ای میاد ولی وقتی که چشم داریم و نور هست و ملاک و میزانی داریم، خطکشی داریم که بتونیم اندازه بگیریم، شناخت ممکن خواهد شد. متاسفانه در دنیای امروز ما از همه چیز خبر داریم و خیلی کمتر از خودمون و این باید حتما دگرگون بشه. و حالا اگر محیط‌های آموزشی در شرایط عادی اون رو به ما نمی‌آموزن، وظیفه من و شما این هست که با خودمون آشناتر از دیگران بشیم، نه اینکه درباره دیگری و دیگران حتی اشیا و آسمان‌ها و زمین بدانیم اما درباره خودمون هیچ نداره. بنابراین مرحله اول شناخت خوده. این شناخت خود به دو معنی مشخص خودش رو نشون میده. یک، چرایی رفتار، دو، چرایی حالات ماست. احساسات و عواطف و هیجانات ماست. یعنی شما روزی خودتون رو میشناسید که میدونید چرا این کارو میکنید و یا چرا این کارو نمیکنید. به ویژه چرا این کارو میکنید وقتی نباید بکنید و چرا این کارو نمیکنید وقتی باید بکنید. یعنی فهم این موضوع، درک این موضوع که چرا رفتار من به این شکل و فرمه، موضوع فوق العاده مهمی است. در حالی که بسیاری از مردم کارهایی رو میکنن و نمیدونن چرا. حتی برخی از وقت همین که عصبانی شدم، گویی مثلا یک کسی دیگه اومده عصبانی شده، یا چنین یا چنان کردم یا نفهمیدم یا نمیدونم چی کار میکنم یا متوجه نبودم یا هر چیزی از این قبیل، مطلقاً معنایی در خصوص انسان نداره و فقط کمی نگاه کردن به درون و انداختن نوری به روی اون ابهام و تاریکی درون کاملا نشون میده که من و شما چرا چنین میکنیم یا نمیکنیم. بنابراین روزی که گفته میشه من و شما قرار خودمون رو بشناسیم، یعنی باید به چرایی رفتار اون پی ببریم و این موضوع فوق العاده مهمه. بعد از صدها یا هزاران بار شاید تجزیه و تحلیل متوجه میشیم که چرا ما این کار کردیم یا نکردیم و به همین دلیل است که قبل از عمل یا بعد از عمل یک نوع نگاه کردن به خود به عنوان یک فرد خارجی، یک شیء خارجی، همون گونه که دیگران رو میبینیم و مورد ارزیابی و قضاوت قرار میدیم، باید به کار خودمون هم برسیم. نتیجتاً من و شما قراره به چرایی رفتارمون پی ببریم. اما پیچیده تر از چرایی رفتار، چرایی احساسه. چرا من غمگینم؟ چرا من خشمگینم؟ چرا با توجه به اون حادثه اینقدر غمگین یا خشمگین یا نگران شدم؟ چرا این موضوع منو اینقدر نگران میکنه؟ یعنی من و شما باید به چرایی احساسات و عواطف و هیجانات خودمون پی ببریم. علتش این است که احساسات و عواطف و هیجانات خود به خود تولید نمیشن. خودشون به خودی خودشون از راه نمیرسن. احساسات و عواطف و هیجانات من و شما معمولا ناشی از 4 عامل هستن. یعنی یکی حسه، من چیزی رو میبینم خوشم میاد یا بدم میاد، غمگینم میکنه یا خشمگینم میکنه. یکی تخیله، من یه تصورات و توهمات و تخیلاتی حتی واقع بینان و غیر واقع بینانه دارم و بنابراین من حال بد یا خوب میده. یکی احساس دیگری است، من مضطرب و پریشانم، بنابراین احساس خشم میکنم، احساس درماندگی و بیچارگی میکنم و بنابراین من از یک احساس به احساس دیگه میرم و بالاخره اون چیزی که قرار مبنای اصلی و اساسی احساس و عواطف و هیجانات من باشه، علم و عقل و واقعیت، یعنی اون چیزی که واقعا دور و بر من و شماست. و به همجاست که در گفتگوی مربوط به عشق، وقتی که یه احساسی به اسم عشق وجود داره، یه کسی باید به من نشون بده که صرف نظر از جنبه حسی که نقش مهمی داره، واقعا از نظر علم و عقل و واقعیت چگونه به اینجا رسیده. و به همجاست که این پرسش همیشه برای من هست که چرا عاشق این آدم شدی و من یه دلایل محسوس ملموسی میخوام که بر مبنای اون عشق میتونه اتفاق بیفته، نه اینکه احتمالا ندانیم یا فکر کنیم عشق خودش به خودی خودش آمد و همچنان باور قدیمی نادرست در این زمینه رو داشته باشیم که عشق آمدنی بود نه آموختنی. نه، عشق هنری است آموختنی و همه اجزای یک هنر آموختنی رو هم با خودش و در کنار خودش از فلسفه گرفته، جهان بینی گرفته، آگاهی و علم گرفته، تجربه و مهارت گرفته و رفتن از یه راه و مسیر مشخصی است که اون رو به وجود میاره. برای اون چی که مهم هست این است که من شما باید بدونیم چرا چنین شدیم. در یه مهمانی هستید، یه مرتبه احساس خوبی نمی کنید، یه ذره غمگین میشید، چرا؟ حتما اتفاقی افتاده دور بر شما، حتما مطلبی شنیدید یا تصور و تخیل کردید که به خاطر اون به اینجا رسید. امکان نداره که بی دلیل شما تغییری پیدا کنید. با تغییرات درونی در نتیجه تغییرات شیمیایی آشنا هستیم، ولی معمولا یک تجربه حسی است که اونها رو برمی انگیزه و به کار میان. لازم اگر اون زمانی که اونها به دلیل شدتشون خودشون به خودی خودشون تغییرات بیوشیمیایی رو موجب میشن و دگرگونی های رو مثل مود سوینگ یا فرض کنین حالت های دو قطبی منیک دیپرشن سبب میشن. ولی گفتگوی من درباره یه فردی است که وارد مهمانی شده، یک ساعت اول خوشحال، بعد غمگین میشه، دو ساعت بعد یه احساس خشم میکنه و یا احساس نارضایتی و به همجاست که دلش میخواد از اونجا بیرون بیاد. من و شما باید بدونیم چرا. و معمولا اگر فقط به 2 دقیقه قبل از اون احساس برگردیم، حادثه رو پیدا میکنیم. به یک باره متوجه میشیم که دیدن یک آدم یا دیدن یک آدم با آدم دیگه است که ما رو این چنین غمگین و یا خوشحال کرد. و این شناخت ضروری است. بنابراین من و شما در تحلیل نهایی باید بتونیم و توانی داشته باشیم که به چرایی رفتارمون و به چرایی احساسمون برسیم. اگر بتونیم شناختی از این که چرا این کارو میکنیم یا نمیکنیم و چرا این حالو داریم یا نداریم پیدا کنیم، ما به این دسترسی پیدا میکنیم که به شناختن خودمون رسیدیم. معلومه که یه حداقلی از دانش و آگاهی عمومی رو باید داشته باشیم. معلومه که بدون آگاهی و آشنایی با آنچه که امروز به ویژه روانشناسی و بعدن علوم انسانی و اجتماعی دیگه هستن، چنین کاری ممکن نیست. یعنی من و شما باید یه حد اقلایی بدونیم، حد اقلی که متاسفانه در بیشتر جوامع بهش اعتنایی نمیشه و این کار رو به عهده خودمون گذاشتن. همونطوری که ای بسا من و شما به دبستان و دبیرستان و دانشگاه رفتیم و هرگز ما نگفتن چه بخورید و چه نخورید، در حالی که این ماجرای چه بخوریم و نخوریم میتونست 10 سال یا 20 سال به عمر ما اضافه و کم کنه. قرار بوده من و شما از جای دیگه، از محیط اجتماعی، خانواده یا موارد دیگری یا از منابع دیگری اونها رو بیاموزیم، ولی واقعیت مسئله این است که ما آموزش برای اون بسیار کم دیدیم و به همین جاست که در دنیای امروز با توجه اهمیت تغذیه که شدن حتی به پزشکان ما آگاهی‌های بیشتری دادن که در گذشته حتی یک پزشک هم ازش کمتر خبر داشت. در حال آنچه که مورد نظر من هست این هست که من و شما قراره یه حداقلی از آگاهی‌ها رو داشته باشیم، بنابراین مطالعه چند جلد کتاب مقدماتی در چارچوب روانشناسی یا روانشناسی اجتماعی یا جامعه شناسی، حتی دانستن مقدمه‌ای در فلسفه، در اقتصاد، در علوم سیاسی، در تاریخ، همه و همه به من و شما کمک میکنه که بدونیم در شرایط و وضعیتی هستیم که باید یه شناخت و آگاهی در این زمینه از خودمون پیدا کنیم. اون حد اقلا رو باید دانست و بعدا درست بانند کسی که آگاهی کلی داره، پزشک که حالا بیماری رو معاینه میکنه، خودمون رو معاینه کنیم و متوجه بشیم چه موضوعها و مسائل داریم. کوتاه سخن، من و شما قرار این است که شناختی از خودمون داشته باشیم و این مفهوم شناخت همون گونه که عرض کردم در تحلیل نهایی به دو موضوع چگونگی یا چرایی رفتار، نه چگونگی، چرایی رفتار و چرایی احساس و عواطف ما و هیجانات ما مرتبطه. البته باید از چگونه خبر داشت، از چه و چگونه که واقعیت چه است و بعدا به دنبال چرایی رفت. اون زمانی که چه و چگونه رو میشناسیم و چرایی رو در جهت رفتار و احساسات و عواطف رو میدانیم به مرحله خودشناسی رسیدیم. این خودشناسی است که موجب خوددوستی میشه، یعنی از این knowing yourself به مسئله loving yourself میرسه و بی خود نیست که بسیار از اوقات شما در مباحث فلسفی و مذهبی میبینید که به نوعی هدف رو در زندگی شناخت انسان و بعدن عشق به خود یا شناخت خدا و عشق به او و همه انسان ها قلمداد کرده. اجازه بدید که بعد از چند پیام گفتگو رو با هم داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران، تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه، کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس، ورود به تهران ساعت 8:30 شب و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدرزاده.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 01329272.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، ویرجینیا، جمعه 27 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس، 7 تا 10 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. ویرجینیا، شنبه 28 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، 10 شخصیت ناسالم، 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. تورنتو، یک شنبه 29 می، 2 تا 5 بعد از ظهر، چگونه میتوان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود. 6 تا 9 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا، دوشنبه 30 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس، 7 تا 10 شب، عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که به موضوع حرمت نفس اختصاص داره گوش میکنید. به اینجا رسیدیم که برای رسیدن به حرمت نفس برتر و بالاتر باید باورها و اعتقادات بد و منفی رو از خودمون دور کنیم، آسیب‌های کودکی رو به نوعی از میان ببریم و بعداً به مرحله خودشناسی و خوددوستی برسیم. به مرحله خودشناسی اشاره کردم، اما می‌دانیم که خوشبختانه بعد از شناخت و آگاهی هر چیزی، نوعی از ارتباط و حال و احساس در ما پیدا میشه که از هر حال و احساس دیگری برتره. مطالعات بر روی کودکان نشون میده که بزرگترین شور و شوق و هیجان کودکان در فهم جهان دور و برشون و درک روابطی است که در جهان وجود داره. و بنابراین یه بچه 3 یا 4 ساله بسیار خوشحالتر خواهد بود اگر ببینه چگونه یه ماشینی تعمیر میشه، چگونه یه تلویزیونی تعمیر میشه، تا اینکه او بستنی یا شکلات بده. و این نشون دهنده این است که موضوع اصلی و اساسی در انسان این کنجکاوی، این شناخت، این درک و فهم. به همین جهت است که وقتی که من و شما دیگران رو میشناسیم، دیگران رو دوست خواهیم داشت. من در کار روان درمانی تراپی برخی از وقت حتی بعد از 20 دقیقه که مراجعی درباره موضوعهای فردی و شخصی و خصوصی خودش صحبت میکرد، احساس ارتباطی با اون میکردم. حتی به راحتی متوجه میشدم که نظر من درباره قیافش، درباره لباسش، درباره آگاهیهاش اصلا افزایش پیدا میکنه. و این نشون دهنده اون احساس خوب بود که در ارتباط پیدا میشه. به همینجاست که در زبان انگلیسی گفته میشه revealing create intimacy، یعنی واقعا این آشکار کردن خود، نشون دادن خود، صمیمیت و دوستی و نزدیکی رو به وجود میاره. بنابراین روزی که من و شما انسان رو میشناسیم، او رو دوست داریم. گرفتاری بسیاری از مردم اینه که انسان رو نمیشناسن و به همینجاست که ناچار باید با این موجود در حال جنگ باشه. اصولا مفهوم مهربانی ما نسبت به همه از شناخت و آگاهی به دست میاد. بنابراین با توجه به این مسئله، من و شما با شناخت خودمون این محبت رو نسبت به خود پیدا میکنیم. اما در اینجا موضوع پیچیده‌ای و یا موضوعی که برخی اون رو به اشتباه میگیرن وجود داره و اون مسئله این است که من و شما بعد از رسیدن به مرحله خودشناسی که وارد مرحله خوددوستی میشیم، اشکال گرفتاری ما این است که در مرحله خوددوستی بسیاری تصور میکنن که سلف لاو یا دوست داشتن خود یا خوددوستی مساوی با خودخواهی. اینجا یک گرفتاری بزرگ فرهنگی است که نتیجه همون باورهای عجیب و غریب غلط است. انسان باید خودش رو دوست داشته باشه، به این دلیل که اگر خودش رو دوست نداشته باشه هیچ کس رو دوست نداره. بنابراین شرط این که من دیگران رو دوست داشته باشم این است که خودم رو دوست داشته باشم، خودم رو به عنوان یک انسان دوست داشته باشم تا بتونم انسان دیگر رو دوست داشته باشم. این تصور و توهم که من دیگران رو دوست دارم اما خودم رو دوست ندارم ناشی از نادانی کامل نه تنها در خصوص انسان، حتی چگونگی فرایند مغز انسانی است که برخی از اوقات مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. و به همین جهت است که بحث من مطلب و موضوع دیگری است. موضوع من این است که من و شما، اجازه بدید من با کارگردان فنی مطلبی بگم، چون تلفن شما یا چیزیست که اینجا صدا میکنه عزیز، اگر میشه، اگر نیست که هیچ. برحال از این بابت متاسفم. برحال اون چیزی که مایل هستم خدمتتون عرض کنم این هست که من و شما وقتی که خودمون رو میشناسیم خودمون رو دوست خواهیم داشت. مفهوم خوددوستی به این معناست که من اون زمانی خودم رو دوست دارم که حداقل چهار چیز رو در مورد خودم رعایت بکنم. مورد اول، همه کارهای خوب دنیا رو، همه کارهای خوبی که در جان هست رو برای خودم انجام میدم. همونونی که اگر کسی رو دوست دارم دلم میخواد اون کارها رو بکنه و اگر کسی رو دوست دارم میخوام همه اون کارهای خوب رو براش انجام بدم. بنابراین من همه کارهای خوب دنیا رو برای خودم و با خودم انجام میدم. دوم، هیچ کار بدی رو با خودم و علیه خودم انجام نمیدم. همونطور که کسی رو که دوست دارم کار بدی با اون نمیکنم و یا دلم نمیخواد اون کار بدی بکنه. بنابراین من کسی میشم که نه کار بدی میکنم و کار خوبی رو انجام میدم. سوم، میپذیرم در دنیا که هزینه یعنی کاست، مسئولیت ریسپانسیبیلیتی و پیامد و نتیجه کانسکوئنت و ریزالت رفتار و اعمال من فقط و فقط به خود من مرتبط. رسیدن به این که هیچ کس مسئول من نیست و من هم مسئول هیچ کس نیستم. هر کدام از ما قراره با مغز خودمون فکر کنیم، با زبون خودمون حرف بزنیم، با دست و پای خودمون آنچه را که باید انجام بدیم انجام بدیم و اصولا نفی خود و دیگری را کمتر یا بیشتر از خود دیدن هست که مسئله اصلی حرمت نفسه. بنابراین من به اونجا میرسم که از این نوع مسئولیت و پیامد کارها با منه. میپذیرم که من میتونم عقیده و نظر دیگران رو بشنوم. میپذیرم که دیگران ممکنه حرفی بزنن یا از من درخواست یا انتظاری داشته باشن، ولی در تصمیم نهایی مسئول منم. به همجاست که همیشه عرض کردم که اگر هزار بار هزار نفر به من بگن یه کارو بکن، اون زمانی که من اون کار رو میکنم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. پذیرفتن این مسئله ماجرای حرمت نفس من رو و موضوع این که من منم و تو تویی رو مشخص و معین میکنه و حد و مرزها رو کاملا میکشه و تکلیف من در ارتباط با دیگران روشن میکنه. بسیاری از مردمی که مشکل سلف استیم و حرمت نفس دارن به همین جهت است که همیشه تقصیر و گناه رو متوجه دیگران میدونن یا خودشون رو مقصر و گناهکار برای کارهای دیگران میشمارن، در حالی که تقریبا مطالعات نشون میده تا زمانی که به صورت رابطه علت و معلولی این ارتباط صورت نگرفته، من به شما هیچ تقصیر و گناهی در ارتباط با دیگری یا دیگری در ارتباط با ما نداره. و چهارم این که من به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمی کنم. من مرز و حد خودم رو می شناسم، حقوق دیگری رعایت می کنم و حرمت و کرامت انسانی رو می پذیرم. یعنی اون رایت، اون باوندری و اون دیگنیتی یا استیم آدم ها رو می پذیرم. پس روزی شما می تونید به مرحله خود دوستی برسید که حریم و حقوق و حرمت دیگران رعایت میکنید، اما مهمتر اجازه نمیدید کسی به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز کنه. یعنی حریم خودتون رو مشخص میکنید، حقوق خودتون رو مشخص میکنید و حرمت خودتون رو از دیگران انتظار دارید، همونطور که شما در ارتباط با دیگران انجام میدید. بارها عرض کردم من ممکن رو خط رادیو تلویزیون خیلی از اوقات درباره مسائل فردی و شخصی خودم حرفی زده باشم، ولی این رو به دیگری اجازه نمیدم که از من بپرسه، چون پرسش چیزی که من دوست ندارم مورد سوال قرار بگیرم و یا مایل نیستم جوابی در این شرایط یا اون شرایط بدن، تجاوز کاملا به حریم حقوق منه. روزی که من به کسی میگم چرا ازدواج نمیکنی یا چرا درس نمیخونی یا چرا نیومدی، اگر اون آدم از پرسش من ناراحت میشه، تجاوز به حریم حقوق و حرمت اوست، همون گونه که من با دستم یا فرض کن کاردی و چاقویی به بدن دیگری میکنم. و متاسفانه شما خیلی راحت میتونید ببینید که چرا در جامعه مانند ما و در کشوری مانند ما به دلیل اینکه این حرمت وجود نداره، آدم‌ها به خودشون اجازه میدن که همیشه به کار همه کار داشته باشن و حتی به خودشون این رو به عنوان وظیفه و مسئولیتی تحمیل کردن و از دیگران تحمل میکنه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی این است که من به حریم و حرمت هیچ کس تجاوز نمی کنم و اجازه نمیدم که کسی به حریم و حرمت من تجاوز بکنه. معلومه که دیگران میکنن و اونجاست که من باید برای این حقم و برای حدودم و حرمتم محکم بیستم. و حتی قوانینی که ما در جهان داریم، حتی در کشورهایی که بسیاری از اوقات از آنچه که درست و خوب است دور افتادن، حداقل رعایت این اصول رو میکنن، مثل حرمتی که شما برای خانه خودتون دارید یا حتی برای اینکه اتومبیلتون مورد بازدید یا بازرسی قرار بگیره بدون اون که دلیلی وجود داشته باشه، از نظر قانونی حداقل در کشوری مانند امریکا ممنوعه. علتی که این مطلب رو عرض میکنم این است که روزی که شما کسی هستید که همه کارهای خوب دنیا رو برای خودتون میکنید، روزی که هیچ کار بدی رو علیه خودتون نمی کنید، روزی که هزینه و مسئولیت و پیامد و نتیجه کارهای خودتون رو تماما مربوط به خودتون می دونید، روزی که به حریم حقوق و حرمت کسی تجاوز نمی کنید و اجازه نمی دید کسی به حریم حقوق و حرمت شما تجاوز کنه، مفهوم خود دوستی خودش رو نشون میده و این برای هیچ کس هیچ وقت مضر، بد و غلط نیست. پدر و مادری که خودشون رو دوست دارن حتما فرزندان سالم و خوشبخت و بهتری تربیت خواهند کرد. بنابراین این مفهوم که در فرهنگ ما گفته میشه ماجرای خوددوستی رو یا مواظبت و مراقبت از خود رو به عنوان خودخواهی میگیرن ناشی از یک اشتباه. از کجا؟ از اینجا که متوجه این واقعیت نیستن که آدم ها فقط به دو گونه به دلیل آنچه که هستن زندگی میکنن، یکی خودناپسند و یکی خوددوست. یعنی من کسی هستم که خودم رو نمیپسندم، خودم رو حقیر و بد میدانم، همون حرفهایی که قبلا بهش اشاره کردم، و دوم که خودم رو دوست دارم. بنابراین مردم جهان غیر از این دو راه راهی ندارن، یا سلف لاو هست یا در مفهوم سنگین تندش سلف هیترد. من خودم رو یا دوست دارم یا از خودم خوشم نمیاد، بدم میاد، همونطور که نسبت به دیگران چنین است. اما موضوع جالب اینجاست که آدمی که خودشو دوست نداره و خود ناپسنده به دو گونه زندگی میکنه، یکی خود ناپسند و یکی خودپسند. اینجاست که آدم ها به نظرشون میاد مردم سه گونه. بنابراین آدم خود ناپسند که خودش رو دوست نداره، خودش رو خوب نمیدونه، در مورد خودش هزاران عیب و ایرادی قائله یا در مقام مقایسه خودش رو از دیگران کمتر میدونه، مشکل و مسئلهش این هست که وقتی که میبینه به خاطر خود ناپسندی مورد ظلم و زور و تجاوز قرار میگیره، به دلیل توانایی های هوشی و عقلی و نوعی تجزیه و تحلیل و استدلال تصمیم میگیره که به گونه دیگه عمل کنه و در نتیجه به صورت آدم خودپسند حرکت کنه. حالا تبدیل به موجودی میشه که خودشو برتر و بالاتر از دیگران میدونه و به اینجاست که میشه فهمید خودپسند، خودمدار، خودمحور، خودشیفته، خودبزرگبین موجودیست خودناپسند، موجودیست که ته وجودش از خودش بدش میاد و احساس خوبی راجع به خودش نداره. اما با وجودی که احساس خوبی راجع به خودش نداره، چون اون رو مضر به حال خودش میبینه، نقش دیگری رو ایفا میکنه و به صورت سلفیش، سلف سنتر، ایگویستیک، نارسیسیستیک، گراندیوس خودش رو در میاره. بنابراین مردم دنیا در تحلیل نهایی در درون دو گونه، خود دوست و خود ناپسند. از نظر رفتار اجتماعی و جلوه بیرونی و تظاهرات خارجی سه نوعن، یا خود دوستن یا خود ناپسندن یا خود پسند. اشکال کار بیشتر مردم اینه که خود پسندی رو با خود دوستی اشتباه میکنه. آدم خود پسند علیه خودش حرکت میکنه بلجست که به خاطر خود پسندی است که خیلی از کارهای خوب رو نمیکنه. به خاطر خود پسندی است که این بس خودش رو درگیر عادت و اعتیادهای بد و منفی میده و به حریم حقوق آدم‌ها تجاوز میکنه و تقصیر و گناه را متوجه دیگران میکنه. نتیجتا آدم خود پسنده که درست عکس آدم خود دوسته، اما از نظر مردم این چنین ممکنه نباشه. بارها من در گفتگوها یا در کار روان درمانی از دیگران شنیدم که مثلا همسر من مرد یا زنیست بسیار مواظب خودش و خودشو خیلی دوست داره. خب چگونه خودشو دوست داره؟ وقتی میاد خونه هیچ کس حق نداره مثلا صدایی بکنه، حرفی بزنه، برای که او مثلا داره تلویزیون تماشا میکنه. اوست که تصمیم میگیره کدام برنامه رو ببینه، اوست که تصمیم میگیره که شام بخوریم یا نخوریم. وقتی که میخوابه همه باید ساکت باشن، وقتی که او بیداره رایت حال دیگرانی که خواب هستن رو نمیکنه. خب در اینجا شما با آدمی که مواظب و مراقب خودشه روبرو نیستید، شما با یه آدم خودخواه، با یه آدم خودشیفته، با یه آدم خودپسند روبرو هستید که به دلیل خشم و قهرش با خودش و دیگران کوشش کنه همه چیز رو از دست دیگران بگیره. کاری که میکنه بد و غلط است، علیه دیگران است و حتی علیه خودشه. نگاه و نظری هم که شما راجع به او دارید بد و منفی است. برای یه چنین فردی رو شما نمیتونید بگید از خودش مواظبت و مراقبت میکنه پس خود دوسته. نه، این آدم از خودش متنفره و به میزانی که از خودش متنفره بیشتر به حریم حقوق شما تجاوز میکنه، حق و سهم شما رو میگیره، جایی برای شما برای در زندگی قائل نیست و بنابراین شما با موجودی روبرو میشید که ظاهرا مواظب و مراقب خودشه ولی واقعا به دلیل خودخواهی و نادانی و نفهمی و بیماری و گرفتاری درگیر خودپسندی است. اما ریشه مسئله خودناپسندی است. بنابراین تفاوت بسیار فاحشی وجود داره بین آدم خود دوست که مواظب و مراقب خودش و دیگران، همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه، کار بدی رو نمیکنه، هزینه و مسئولیت و پیامد و نتیجه کارهاش رو میپذیره، به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمیکنه، اجازه نمیده کسی هم به حریم و حقوق و حرمت اون تجاوز کنه، در حالی که آدم خود پسند، آدم خودشیفته، آدم خودخواه، یک سلفیش، یک نارسیسیستیک به حریم حقوق همه تجاوز میکنه و بیشتر از همه به حریم حقوق خودش، به این که درگیر گرفتاری و بیماری و عادت و اعتیاد و راه و روش های ویرانگر در جهت آنچه که حتی خودش خوب و درست میدونه قرار داره. بنابراین اون چیزی که عامل مهم و اساسی است این است که من و شما از مرحله خودشناسی وارد مرحله خود دوستی بشیم و اگر این knowing yourself منجر به عشق به خود، دوست داشتن خود بشه، من شما رو به جایی رسونده که حالا ظرفیت و توان عشق ورزی و عشق پذیری رو داریم. یعنی درست بانند کسی هستیم که حالا به زبانی آشنا هستیم و حالا میتونیم با دیگران حرف بزنیم و حرف دیگران رو بفهمیم. به همین جهت است که عامل فوق العاده مهم در حرمت نفس من و شما رسیدن به مرحله خود دوستی است و اون رو باید کاملا از خود ناپسندی که ویژگی بسیاری از مردمه و خودپسندی دور نگه داشت. به همجاست که بسیار از اوقات شما وقتی با مردمی صحبت میکنین بینید در یه جمعی عده خود ناپسندن، خودشون رو کوچک، ناچیز، بی ارزش، بی اهمیت، اضافی، توفاله به گونه‌های مختلف معرفی میکنن و عده درست برعکس خودشون رو برتر و بالاتر میبینن. و البته معلوم است که آدمای خودناپسند بیشتر اوقات خودناپسند و آدمای خودپسند بیشتر اوقات خودپسندن، اما همچنان میبینید آدمای خودناپسندی که در برخی از موارد مثلا در ارتباط با فرزندانشون ای بسا بی‌رحمن و حتی اونا رو تنبیه میکنن. و درست آدمای خودپسندی که غالب اوقات خودشون رو برتر و بالاتر میبینن اما وقتی با مسئله و مشکل جدی در زندگی روبرو میشن به یک بار آنچنان حقیر و ناچیز میشن و میشکنن. من در کار روان درمانی و تراپی بارها مثلا با مردی روبرو شدم که از هیچ توهین و تحقیری چه در خانه چه در محیط‌های دیگه حتی برخی از اوقات در زمان کار مشاوره کوتاهی نمی‌کرد، اما وقتی همسر خودش رو آنچنان قوی و نیرومند می‌دید که در مقابل او ایستاده و مثلا حالا دیگه گفتگو با این زن نیست بلکه با وکیل اوست که دیگه این آقا در اون حد اون از نظر دانایی و توانایی نیست، این دفعه تبدیل میشد به یه موجود حقیر بدبختی که ای بسا گریه میکرد و التماس میکرد و روی پای خانمش میافتاد که او را ببخشه. و شما اینجا کاملا میتونید یه آدم خودخواه خودپسند رو ببینید که چون در تحلیل نهایی خود ناپسنده، اون زمانی که او را بشکنید، اون زمانی که بلنگو رو و پوست شیر رو از او بگیرید متوجه میشید که فقط با یه موشی روبرو هستید که به دلیل حقارتی که در خودش میدیده ناچار برای دفاع خودش اونچنین نقشی رو ایفا کرد. اجازه بدید که بعد از چند پیام این گفتگو رو داشته باشیم. اگر شنوندگان از زجمندی هستن که در همین چارچوب در چارچوب حرمت نفس پرسشی دارن مشروط به اینکه مرتبط به این موضوع باشه در خدمتتون هستم و الا دنباله صحبتم رو ادامه میدم و هفته آینده آخرین قسمت یا چهارمین موضوعی که در ارتباط با حرمت نفس عمومی و فراگیر هست رو با شما در میان خواهم گذاشت. به هر حال این برمیگرده به اینکه اگر دوستانی پرسشی داشتن در خدمتشون هستم، در غیر این صورت گفتگوی خودم رو ادامه میدم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پسنداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف، آفریننده طعم سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتر، لایسنس نمبر 0197772 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
مامان دارم میرم آمریکا. داریم میریم آمریکا.
نمایش فیلم جیمی وست وود در میوزیک هال بیورلی هیلز، تاون سنتر 5 انسینو و یونیورسیتی تاون سنتر در ایرواین. ایرواین. بابا منتظر چی هستین؟ پاشین برین فیلم جیمی وست رو ببینین، بخندین، لذت ببرین. من خودم عاشق این فیلمم. میدونین چرا؟ برای اینکه فیلم مال خودمه، توش بازی کردم. اصلا میدونی من کیم؟ من ماز جبرانیم. ماز جبرانی. این آگهیم خودم خوندم. چرا؟ چون عاشق صدامم. همیشه خواستم گوینده باشم. جون من برین این فیلم رو ببینید. اطلاعات بیشتر در وبسایت jimmywestwood.com. jimmywestwood.com. خوب بود؟
نه دوباره.
وای
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که به موضوع حرمت نفس اختصاص داشت توجه می فرمایید. قسمت آخر اجازه بدید که چون چند نفر از شنوندگان خوب عزیز روی خط هستند، گفتگویی با این عزیزان که البته مشروط به این که در همین مورد باشه خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنونم از وقتی که به من دادین.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوالی ازتون داشتم راجع به حرمت نفس. شما پنجشنبه هفته پیش فرموده بودین راجع به این مسئله، مثلا پنجشنبه هفته پیش، من اون چیزی که یادمه الان میگم، شما فرموده بودین که مثلا بچه‌ای به دنیا میاد، نگرانی راجع به مرگ اون بچه به وجود میاد، یعنی که مثلا کسی خونه بزرگی خریده، یکی که مثلا چیزای منفی به چشمش میاد اشاره میکنه به چگونه تمیز کردن اون حیات بزرگش، یا ازدواجی صورت میگیره، بدبینی و نگرانی راجع به جدایی و حوادث طبیعی و مرگ و اینا به وجود میاد. من خواستم ازتون بپرسم آیا نگرانی با نداشتن حرمت نفس ارتباط نزدیکی داره؟
ببینید عزیز، بحث در این باره بوده که البته نگاه بد و منفی و غلط مسئله است. یعنی روزی که شما همطور که مثال زدید، من به تولد یه بچه نگاه میکنم و بعد به مرگش فکر میکنم که اصلا معنایی نداره، یه واقعیتی است که موجودات در این دنیا میان و از بین میرن. وقتی من یه همچین نگاه بدی دارم نسبت به بقیه موضوع هم چنین میخوام بود، یعنی اون احساس و حال خوب راجبه هیچی ندارم. یعنی فرض کنید تولد یه نوزاد که اینقدر باعث خوشحالی و شادی بسیاری است و اصولا به عنوان یکی از حوادث فوق العاده جالبه، من با اینکه ماجرای مرگش رو مطرح میکنم خرابش میکنم. یا وقتی که یه کسی خانه خریده که حیات بزرگی داره، حالا من بحث مصرف آبش رو یا پولی که باید بابت باغبان بده رو مطرح میکنم، خب نشوندنده یه آدمی هستن که به جنبه‌های بد و منفی نگاه میکنم. و این بد و منفی از کجا میاد؟ از اینجا میاد که من اون احساس خوب و حال خوب رو نه راجب خودم، نه راجب دیگران، نه راجب جهان و جهانیان ندارم و به جنبه‌های بد و منفی توجه میکنم. ولی این بحث این بود که وقتی که من،
یعنی آقای دکتر، آدم نگران نداشتن مثلا کمبود حرمت نفس داره؟
آدم نگران معلومه مشکل حرمت نفس هم داره، ولی که نگرانی عزیز یعنی جهان رو یه مقدار بد و منفی دیدنه. جهانی که بد و منفی است، ببینید عزیز، مثل اینه که شما وارد یه جایی بشید اینجا رو بد بدونید، خب حالا چیزای دیگرش هم بدتر میدونید. وقتی خوب بدونید بهش به اونگونه نگاه نمی کنید. وقتی که من نگاه و نظر عمومیم بد و منفیه، روزی که من یه عینک مشکی به چشمم میزنم، روزی که من چراغ‌ها رو خاموش میکنم، معلومه که همه چیز رو بدتر میبینم. و مفهوم نگرانی نشون دهنده اینه که من یه حوادث بد و منفی رو انتظار دارم اتفاق بیفته، در حالی که حتی ممکن این حوادث بد و منفی اتفاق بیفته، درست مثل که همه آدما میمیرن، ولی اصلا توجه من چرا باید به اونجا میره؟ بلکه من قرار توجهم به جنبه مثبت باشه به دو دلیل. یکی این که ازش بهره میگیرم، دوم میتونم براش کاری بکنم. و الا من اگر قرار باشه روز اولی که فرزندی متولد بشه به مرگش فکر بکنم، من جز این که رنج ببرم و رنج بدم کار دیگری از عهدم ساخته نیست. بنابراین نگرانی های ما هست. به همین دلیلی که پایه های اصلی حرمت نفس چه بود؟ یکی این که من خوبم و دوم خواستنی، بعد از اون این که من از آنچه که هستم شرم و خجالت ندارم و اون حالت سوشیال فوبیا یا وحشت و نگرانی از دیگران رو ندارم. و این دیگران شامل اشیا هم میتونه بشه، اون زمانی که مثلا به میکروب و مرگ فکر میکنم که اونم باز در تحلیل‌هایی به خود انسان مرتبط میشه. بنابراین یه ارتباطی بین نگرانی و آسیب تولد تا 14 ماهگی که تو اعتماد به نفس نقش مهمی داره، و 14 ماهگی تا 36 ماهگی که موضوع حرمت نفس داره. بعدم وقتی وارد 3 تا 6 سالگی میشن با این نگرانی احساس گناه میکنن. وقتی بین 6 تا 12 سالگی میرن با احساس حقارت در مدرسه، چون آدم نگرانی هستم. آدمی هستم که نگاه معلم رو در مسیری میبینم که میخواد از من سوال کنه. بعد از سوال آبروی من میره. بعد بچه‌ها به من میخندن. خب همه اینا نگرانی.
آقای دکتر، حالا من یه سوالی ازتون دارم. کسی که سوشیال فوبیا نداره، نگرانی هم که داره، مثلا حاصل اون نگرانیه که اجتماع بهش میده، این
یعنی چی؟
ارتباطی با حرمت نفس داره؟
یعنی چی نگرانی که اجتماع بهش میده؟ یعنی چی عزیز؟
مثلا راجع به جدایی، ازدواجی صورت میگیره، یا مثلا همین بچه‌ای که به دنیا میاد.
خب یه آدمی جدا میشه، بیشتر مردم علت این که جدایی آزارشون میده اینه که قضاوت و نظر مردم براشون مهمه.
یا بچه‌ای که به دنیا میاد مثلا هی میگن مواظب باش و این بچه راجب مرگ بچه مثلا فکر کردن و خب این چیزا نگرانی کلا.
خب معلومه که حال بدی عزیز، یعنی روزی که بچه به دنیا میاد من نگران هستم، معلومه یه چیز خوبی رو دارم خراب میکنم.
درست، پس ارتباطی با حرمت عدم حرمت نفس داره؟
کاملا داره. یعنی ببینید عزیز، اینا تو هم گره میخورن. اتفاقا موضوع نگرانی که گفتم ناشی از یک عقیده و نظر ویژه‌ای است، برخی از اوقات کاملا موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس هست. شما ببینید آدم نگرانی باشید که مثلا شکست میخورید، خب بازی نمیکنید، مسابقه نمیدید. شما فکر کنید شکست میخورید، کنکور دانشگاه نمیخواید شرکت کنید. شما فکر کنید شکست میخورید، علاقمند به یه آدمی نمیشید برای که میترسید او شما رو نخواد. یا بنابراین من همه جا اون احساس بد رو راجب خودم و دیگران میکنم عزیز. به همین جاست که چرا اینا رو به هم مرتبط کنم، چرا موضوع نگرانی در 14 ماه اول پدیده سخت و سنگینیه که گفتم فقط با اعتیاد و مذهب میتونه تخفیف پیدا کنه، در حالی که 14 ماهگی تا 36 ماهگی یه مقدار راحت تره و معمولا اگر شدید نشه یه نگرانی عمومیه، ولی اگر شدید بشه تبدیل به انگزایتی اتک و پنیک اتک میشه. یعنی بچه‌ای که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی تنش و بدنش درزیده، معلومه در بزرگسالی از یه حادثه کوچک به هم میرزه عزیز. بنابراین این ارتباط.
آقای دکتر، اجازه بده من یه سوال دیگه ازتون بپرسم. به این صورت که سوالمو به یه صورت دیگه بپرسم، اخبار آدم میخونه خبرهای بد و مثلا مرگ جوونی و تو ایران اینا، از این خبر به هم میریزه، این نشونه مثلا دوباره نگرانی به آدم دست میده؟
نه، بیش از نگرانیه. اینجا خودتون شما آیدنتیفای میکنید، یعنی ناآگاه خودتون رو در جای اون میذارید یا عزیزانتون جای اون میذارید، ولا با اون شدت به هم نمیریخید. ببینید خیلی از اوقات همینقدر که اون تجسم رو میکنید به هم میریزه. من رو همین خط رادیو وقتی که ماجرای ریحانه مطرح بود، اون زمانی کنترل خودم رو از دست دادم که او رو با این تصویر که درن تناب دار رو به گردنش میاندازن به عنوان دختر خودم نگاه در ذهن آوردم و بعد یک باره جاشون با بچه های خودم عوض شد. با اون وقت بود که به هم ریختم. بنابراین موضوع در این گونه موارد اون همانندسازی است که دیگری.
خب راه برطرف کردن این حالت
آدم
دست نده چی میتونه؟
خب آخه ببینید،
یعنی؟
ببینید روزی که شما استرابتون موجب حرمت نفسه، جنگ با یا برخورد با موضوع حرمت نفس باید کرد، باید با نگرانی و استراب جنگید. روزی که شما نمیتونید برید خوب فوتبال بازی کنید چون پاتون شکسته، که بازی فوتبال نمیشه عوض کرد، باید پای شکسته رو درست کرد. به همین جهت است که شایع‌ترین بیماری و گرفتاری و مسئله استراب و نگرانی. بدترین
پای شکسته رو چگونه میشه درست کرد؟
خب نه نه دیگه، چرا سوالای عجیب و غریب میکنی عزیز؟ پای شکسته رو میبری پرو دکتر متخصص درستش میکنه. شما من میگید آدم مضطرب و نگرانی هستم، مضطرب و نگران رو میدونیم چگونه میشه کمکش کرد، معالجه کرد، ولی اون که شما به عرض من توجه، شایع‌ترین بیماری در سراسر جهان استراب و نگرانی و هراس و وحشت. بیشترین مشکل انسان در طول تاریخ این بوده و همکنون هست و بنابراین به عنوان یه موضوع اصلی و اساسی باید بهش رسید. بذارید من دوست دیگه هم رو خط هستن، چند دقیقه هم به ایشون اختصاص بدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، وقت وقتی که
به
من دادید.
تمنا میکنم.
من خوشحال شدم باهاتون حرف زدم. مرسی، خدا
حافظ. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید. خواهش بکنم.
من دو تا سوال داشتم از شما میپرسم اگر امکانش باشه من از رادیو گوش بدم بقیه‌شو. سوال اولم راجع به نوجوانی هستش که حرمت نفس اصلا نداره، یک پسر 15 ساله که بزرگترین مشکلش هم مشکلی هست که پدرش داره، یعنی پدرش اصلا آدم صبوری نیست، اصلا آدمی نیست که باهاش کنار بیاد و دردش رو متوجه بشه، حرف بچه رو گوش بده و حتی و خیلی بچه رو خجالت میده توی جمع و حتی تنبیه بدنی میکنه. بعد تا برسه به این سن بچه دچار خیلی، یعنی قشنگ میتونم بگم اصلا حرمت نفس نداره، خیلی خجالتی، حرکات دست و پاش خیلی زیاد، یعنی حتی بچه هم که بوده مشکل بیش فعالی داشته و خیلی دست و پاش رو تکون میده و مثلا با خیلی خودنمایی و دروغ گفتن زیاد میخواد خودشو توی جمع و جا بکنه توی دل مردم و این خب خیلی نگران کننده است، خصوصا از اونی که توی سنی هست که باید انتخاب رشته بکنه واسه دبیرستانش و اصلا این بچه‌ای که خودشو هیچ نمیشناسه چطور میتونه بدونه که چی میخواد از آینده و خیلی گم و گیج هست. مثلا این روز که چطور میشه بچه‌ای که تا 15 سالگی میشه گفت عمده شخصیتش شکل گرفته، شروع کرد کمک کرد، یکی این مسئله
نصب کنید. نه آخه نصب کنید، متاسفانه من وقتم کم. عزیز شما درباره بچه‌ای صحبت میکنید که بگونه که توصیف کنید سخت آسیب دیده، یعنی به یک اعتبار در وجودش، یعنی گذاشتنش روی زمین با یه مقدار چکش افتادن به جونش و استخوناشو خرد کرده. یه چنین کاری فقط کار متخصصه و کار این که دیگران کاری براش نمیتونن بکنن. دیگران بر اساس نظری که متخصص میده میتونن دور و برش مثل آدمی که غذای خوب فراهم میکنه فراهم کنه، ولی کار جراحی و کار دارو درمانیش با متخصص عزیزی چنین بچه‌ای سخت آسیب خورده. ماجرا فقط حرمت نفسش نیست، همه چیز به هم ریخته و به همین جلس که احتیاج به یک کمکی داره که ای بسا یکی دو سال کار تراپی میخواد. تازه برخی از اوقات مشکلاتی از این قبیل در او گرایش‌های خاص، انحرافات متفاوت از جمله اختلال شخصیت به وجود میاره که اونها رو باید معالجه کرد. یعنی توصیفی که شما میکنید با یه آدمی است که توی فریوی اتومبیلش تصادف کرده، ده تا ماشین دیگه اومدن از روش یا از کنارش رد شدن یا از رو اتومبیلش رد شدن. بنابراین شما با یه موجود کاملا به هم ریخته رو برسی که ماجرای انتخاب رشته تحصیلیش ساده ترین و کمترین مشکل زندگیشه، برای که آسیبای یه جای دیگه میاد و بنابراین عزیز باید کمک کرد، راهی پیدا کرد که بتونه دکتر خوب خودش رو پیدا کنه تا بشه این شکستگی استخوانش و این خونریزی روانیش رو جلوش گرفت عزیز، ولی راه دیگه ای نداری. یعنی اینکه دیگران چه کنن یا دیگران چه میتونن بکنن بسیار بسیار کم، اگر اصلا کاری بتونن بکنن. چون ببینید مثل این مونه که شما یک کسی رو از وسط دو نصف کنی، حالا حتی دانش پزشکی هم پرینار به هم بچسبون عزیز. بنابراین کوششی که شما میتونید بکنید شرایطی فراهم کنید که بتونه دکتر خوب ببینه و از اون طریق بتونه شاید نجات بده. من دو دقیقه دیگه وقت دارم اگر کاری باش دارید.
یه سوالی دارم، این که خب پدر همکاری نمی کنه چون پدر اصولا خودش فرد عصبی هست، فردی هست که اصلا حوصله صبوری رو نداره. چطور میشه از این پدر خواهش کرد که شما همکاری کن؟
وقتی بفهمه که یک خودش گرفتار، دوم داره بچه رو از پا در میاره و نابود میکنه، شاید اثر بذاره، ولی غالب اوقات خودخواهی و نادانی و به هر حال بیماری ما بیش از ایناست. پدری که اونگونه شما توصیف کردید معمولا همکاری از او خواستن کار مشکلی است، مگر یه مقدار با واقعیت آشنا بشه شاید حداقل نقش بی تفاوت و خونسایی ایفا کنه، ولی اینکه بی کمک بیاد معمولا اونقدر امیدی بهش نداشته باشید. به همجاست که کمکی که واقعا میخواد، من تصادف کردم حالا احتیاج به دکتر دارم، این که حالا اون راننده کاری بکنه یا نکنه که موجب این تصادف شده برخی از اوقات اصلا اهمیت داره. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی از
شما.
خدا نگهدار. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
برنامه‌های کلیه شبکه‌های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تیوی باکس تنها با داشتن اینترنت می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال‌های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تیوی باکس شامل فیلم‌ها، سریال‌های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تیوی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272 اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساوی با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272 818-657-7272.
Bessie, Bessie, Spider-Man climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy Spider-Man will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و